ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. هواپیماهای اسرائیلی جنوب نوار غزه را بمباران کردند. سازمان‌های حقوق بشری به سرگیری اعدام در پاکستان اعتراض کردند. و کره جنوبی و ژاپن تعهد کردند که همکاری نزدیکی با آمریکا برای مقابله با جرم‌های سایبری داشته باشند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم. تا 15 دقیقه آینده همراه شما با خبرها و گزارش‌های این ساعت. ارتش اسرائیل میگوید در پاسخ راکتی که از سوی غزه به اسرائیل پرتاب شده، جنگنده‌های این کشور در ساعات ابتدایی شنبه بخشی از جنوب نوار غزه را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزیر بهداشت غزه گفته که این حمله تلفاتی نداشته است. روز جمعه یک راکت که از نوار غزه شلیک می‌شد به جنوب اسرائیل برخورد کرد و تلفاتی نداشت. این نخستین حمله هوایی اسرائیل به غزه پس از امضای توافقنامه صلح است. روز 26 ماه اوت اسرائیل و حماس با وساطت مصر توافق کردند تا به جنگ 50 روزه میان خود پایان دهند. نزدیک به 2200 فلسطینی و 73 اسرائیلی در جریان آن درگیری کشته شده بودند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که اعدام دو شبه نظامی در پاکستان انتقاد سازمان‌های دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل را به دنبال داشته است. این دو سازمان مدافع حقوق بشر به سرگیری مجازات اعدام در پاکستان اعتراض کردند. دو شبه نظامی اعدام شده که به گفته مقام‌های دولتی در عملیات تروریستی سالیان قبل دست داشتند، روز جمعه در مرکز ایالت پنجاب به دار آویخته شدند. اعدام آنها پس از حمله روز سه‌شنبه گذشته گروهی از شبه نظامیان طالبان پاکستان به مدرسه در پیشاور صورت گرفت. در این حمله بیش از 140 تن که بیشترشان دانش آموز بودند کشته شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اجرای حکم اعدام در پاکستان در سال 2008 میلادی 6 سال پیش متوقف شده بود، اما نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه تعلیق احکام اعدام را لغو کرد. مقام‌های پاکستان میگویند ظرف روزهای آینده 23 نفر که آنها را تروریست می‌خوانند اعدام خواهند کرد. کره جنوبی و ژاپن روز شنبه تعهد کردند که همکاری نزدیکی با آمریکا برای مقابله با جرم‌های سایبری داشته باشند. این موضوع پس از آن اعلام شد که FBI روز جمعه حکومت کره شمالی را متهم کرد که پشت حملات اینترنتی اخیر علیه شرکت سونی پیکچرز قرار دارد. این شرکت گفته است که در جریان این حملات بسیاری از اطلاعات محرمانه از جمله فیلم‌ها و ایمیل‌های شخصی و کاری مدیران آن هک شده است. این حملات پس از آن انجام شد که شرکت سونی پیکچرز قصد داشت فیلم کمدی مصاحبه را که در مورد کره شمالی بود اکران کند. این حملات و نیز تهدیدهای هکرها موجب لغو اکران این فیلم شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیم شرکت سونی پیکچرز برای لغو اکران فیلم را اقدامی اشتباه خواند و به رهبران کره شمالی هشدار داد که منتظر پاسخ حمله هکری پیونگیانگ علیه این شرکت فیلمسازی باشند. اما سه پلیس بحرینی جمعه شب در پی انفجار بمبی در یک روستای شیعه نشین این کشور زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور بحرین با انتشار بیانیه گفت که این انفجار در روستای بنی جمرا در شمال شرقی منامه پایتخت این کشور روی داده است. وزارت کشور بحرین این انفجار را تروریستی توصیف کرد و افزود که اقدامهای ضروری را در این مورد انجام خواهد داد. این وزارتخانه توضیح بیشتری در این باره ندارد. انتشار سخنانی از اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر آنچه بی‌لیاقتی یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران طی دوران جنگ خوانده شد، واکنش‌هایی در پی داشته که همکنون به ابعاد گسترده‌تری منجر شده است. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به بد اخلاقی متهم کرد. آقای دهقان که روز جمعه 28 آذر ماه در برنامه شناسنامه شبکه 3 تلویزیون ایران حاضر شده بود، گفته بود که
همین دعوای سیاسی نابجایی است که در کشور میشه، که به اعتقاد من خود بیشتر بد اخلاقی است تا اینکه بخواد به اصطلاح نمیدونم دفاع باشه یا رعایت حقوق باشه یا چی، این بد اخلاقی مسلمان تو جامعه هست. ببینید وقتی ما در نظام جمهوری اسلامی در زمان جنگ که اگر کسی فرار کنه، اگر کسی چه بکنه چه نکنه باید اعدام کرد به طور طبیعی، ما احدی رو اعدام نکردیم، چگونه بعد جنگ میخوایم کسی رو اعدام کنیم که چی؟
سایت هاشمی رفسنجانی در مهر ماه امسال گزارشی از دیدار تعدادی از اسرای جنگ ایران و عراق با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرده بود که در آن آقای هاشمی از یحیی رحیم صفوی نام می‌برد و می‌گوید که این فرمانده ارشد سپاه پاسداران در زمان جنگ به خاطر بی‌لیاقتی در جنگ چند بار تا مرز اعدام پیش رفته بود. این درگیری‌های سیاسی و به میان کشیدن وقایعی که مربوط به سال‌های دور و تا حدی حتی فراموش شده است چه دلیلی دارد؟ مجید محمدی، استاد دانشگاه استونی بروک، دانشگاه ایالتی نیویورک و تحلیلگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم بیشتر توی همین چارچوب درگیری جناح‌ها باید اینها رو فهمید، چون در دوره جنگ خب آقای هاشمی در یه دوره فرمانده جنگ بوده، از جانب آقای خمینی تصمیمات جدی رو میگرفته، صحبت‌هایی هم که ایشون میکنه بسیارش صحبت‌های نزدیک به واقعیت هست، گزارش‌های نزدیک به واقعیت هست. صحبتی که آقای هاشمی میکنن در مورد آقای رحیم صفوی و طرح مسئله اعدامه ایشون نه مربوط به دوره بعد از جنگ، بلکه مربوط به همون دوره جنگ هست که این افرادی بودند که در اون دوره جبهه ها رو ترک کردن یا رفتارهایی کردن که میتونست خیانت تلقی بشه. خب فرماندهانی که امروز با آقای خامنه ای نزدیک هستن بخش عمدهشون فرماندهان ستادی بودن، اینها در جنگ نقش چندانی نداشتن و امروز با استفاده از جنگ میخوان مشروعیت سیاسی برای خودشون درست کنن که شخص آقای هاشمی مانع هست.
اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنرانی خود پیرامون آقای رحیم صفوی افزوده بود که حتی آیت الله خامنه ای که در آن هنگام رئیس جمهوری بود نیز طرفدار اعدام آقای رحیم صفوی بوده، اما وی مانع این مسئله شده است. این گزارش هم اکنون از سایت هاشمی رفسنجانی حذف شده است. اما این گونه حملات سیاسی علیه آقای رفسنجانی چه دلیلی دارد و آیا میتوان آنها را بخشی از سناریویی حساب شده برای به انزوا کشاندن آقای رفسنجانی تلقی کرد؟ مجید محمدی:
این حملات یا انتقاداتی که نسبت به آقای رفسنجانی صورت میگیره، حالا چه توسط فرماندهان سپاه که بسیار به آقای خامنه ای نزدیک هستند یا برخی چهره های نزدیک به آقای خامنه ای مثل برادر ایشون یا برخی ائمه جمعه، اینها دو علت اصلی میتونه داشته باشه. یک علتش مسئله جانشینی آقای خامنه ای هست که مجموعه این نیروها به دنبال این هستن که آقای هاشمی به عنوان بدیل یا فرد مطرح برای مسئله جانشینی اصولا مطرح نباشه و با فشارهایی که دارن میارن، با حملاتی که میکنن، تلاششون برای این هست که اعضای خبرگان حداقل بخشیشون که به آقای هاشمی نزدیک بودن یا تمایل داشتن این گزینه رو کاملا کنار بزنن. بخش دیگرش هم مربوط میشه به فعالیت‌هایی که آقای هاشمی بالاخص در یکی دو سال گذشته از قبل از انتخابات سال 92 در حیطه سیاست داشته. تلاش آقای هاشمی بر این بوده است که یک ائتلافی رو شکل بده در برابر نیروهایی که در سال 88 از آقای احمدی نژاد حمایت می‌کردند. این ائتلاف خب موفق شده که دولت رو به دست بگیره. آقای روحانی خب بسیار به آقای هاشمی نزدیک هستند. مسئله بعد هم مجلس آینده هست که تلاش اصلاح طلبان و نیروهای عملگرا، مجموعه نیروهایی که به آقای هاشمی نزدیک هستند امروز، اینا دارن تلاش می‌کنن برای به دست گرفتن اکثریت مجلس آینده. این حملات همه جهتگیری سیاسی داره، بیشتر معطوف به آینده هست تا معطوف به گذشته، چون دعواهای جنگ رو اینها در دوره خودش داشتند و الان چندان نمیشه دلیل عقلانی برای این برخوردها پیدا کرد.
این سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهاراتی بیان شد که آقای رحیم صفوی در مرداد ماه بیان کرد و با اشاره به نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد برای پایان جنگ، وی را متهم کرده بود که می‌خواسته بعد از آیت الله خمینی قدرت را در دست داشته باشد و کشور را اداره کند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد و فرصت خوب شنیدن صدای شما را داریم.
مردم ایران مثل که واقعا حواسشون نیست دقت بکنن، ببینن اصلا اینا با کلیه صحبته که میکنن هیچ اهمیتی به هیچ کدومون نمیدن، پای خودشون میبرن میدوزن این با اون خط میده اونو بگیرین اینو بگیرین، بعدم حواسشون نیست که ما هم یادمونه بابا اصلا خود رهبر آقای هاشمی آورد پیشنهادش داد.
من یه مستعمری بگیرم و مستعجه، یه دونه یارانه میگیرم در 40 خورده‌ای، 124,000 تومان فقط باید پول شارژ بدم به غیر از حالا تلفن و برق. ولی اون کسی که با همین مساج من که 90 متر زیر بناست تعداد بیشتری داره، یارانش بیشتره، این کجای این تساوی حقوقه؟ اینو میخواستم به خدمتتون عرض کنم که این یارانه این ماها که امثال ماها به ضرر ماها، به نفع اونایی که عیالوار ترن.
در مورد هر موضوعی که دوست دارید با شماره پیامگیر 24 ساعته 2042021122112 منتظر نظر شما هستیم. اما شنبه 29 آذر امروز پنجمین سال اجرای قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها در ایران آغاز میشه. اصولاً چرا چنین قانونی تهیه و اجرا شد؟ این پرسشی است که فهیم خضری‌دری از فریدون خواوند اقتصاددان در پاریس پرسیده.
فکری که در اصل زیربنای تهیه این قانون بود بر یک منطق اقتصادی خیلی محکمی تکیه داشت. در ایران هم مثل خیلی از کشورهای در حال توسعه شماری از کالاها از سالها پیش یارانه‌ای شدند، به این معنا که دولت به عنوان کمک به معیشت مردم اونها رو با قیمتی کمتر از قیمت بازار به همه مصرف کننده ها اهم از فقیر و متوسط و غنی عرضه می کرد، از حامل های انرژی مثل بنزین و برق گرفته تا نان. ولی از اونجا که در اقتصاد نهار مجانی وجود نداره، هزینه این یارانه ها بار سنگینی بود بر بودجه دولت، چیزی معادل 100 میلیارد دلار در سال که دست کم بخشی از اون میتونست در خدمت توسعه کشور به کار گرفته بشه، در راه پرداخت یارانه همگانی دود میشد و به هوا میرفت. آرزوی اقتصاددانها این بود که قیمت کالاهای یارانه‌ای واقعی بشه و منابع مالی به دست آمده از واقعی شدن قیمتها در دو عرصه مورد استفاده قرار بگیرند: اعطای کمک به صورت هدفمند به خانوارهای نیازمند و هدف دوم کمک به توسعه کشور. این خواست و طرح شمار زیادی از اقتصاددانهای ایرانی بود.
از خواست و طرح اقتصاددانهای ایرانی صحبت کردید، برگردیم به سال 1389 که این قانون آغاز به کار کرد. ارزیابی شما چیست امروز که وارد پنجمین سال اجرای قانون میشیم؟ چقدر تونسته اجرای قانون به این خواست و به این هدف نزدیک بشه یا پاسخ بده؟
متاسفانه این قانون و چگونگی اجرای اون در عمل تبدیل شد به یک کابوس. به غلط اسم اون رو گذاشتن هدفمند کردن، در حالی که تصمیم گرفته شد بدون هدف به همه درخواست کنندگان با هر درآمدی یارانه پرداخت بشه، 45,000 تومان، 45,500 تومان در ماه، و این خودش بار سنگینی شد برای بودجه کشور. یارانه نقدی که دولت مجبور هر ماه بپردازه خیلی بیشتر از درآمدی است که از محل واقعی کردن قیمت‌ها به خزانه دولت ریخته میشه. ما به تفاوت این دو رقم کسری بودجه رو زیاد میکنه، باعث میشه بخشی از برنامه‌های عمرانی حذف بشن یا بانک مرکزی اسکناس چاپ کنه. با تورمی که به جان کشور افتاده، قدرت خرید 45,500 تومان یارانه نقدی سال 89 امروز سقوط کرده به معادل 15,000 تومان. از اون بدتر اینکه قیمت هم واقعی نشدن. بنزین لیتری 1,000 تومان در ایران پنجمین بنزین ارزان در دنیاست. در مجموع کارنامه تلخی بر جا مونده از 4 سال اجرای این قانون.
آقای خواوند، همراهان برنامه حتما به یاد دارند که حسن روحانی رئیس جمهوری حال حاضر ایران کمپین انتخاباتیش رو از جمله شروع کرد با انتقاد به همین وضعیت طرح هدفمندسازی یارانه ها. چرا هیچ اصلاحی در این قانون آقای روحانی انجام نداد؟
در فاز دوم اجرای این قانون دولت 11 تلاش کرد از راه تشویق مردم به انصراف داوطلبانه شمار یارانه بگیران رو کم بکنه، که میدونیم این کار به جایی نرسید و گویا در حال حاضر 76 میلیون نفر همچنان یارانه نقدی میگیرند از جمعیت 78 میلیون نفری ایران. انجام اصلاح اساسی در این زمینه هزینه سیاسی سنگینی داره که در شرایط فعلی دولت حسن روحانی حاضر به پرداختن اون نیست.
فریدون خواوند بود، اقتصاددان مقیم پاریس. 15 دقیقه دیگر برمیگردیم.